میتونیم صادرات کنیم.
اینایی که این پایین هست هم خازن هست.
اونم خازنه، بله؟ اونم پلی‌استره بدون قطب بهش میگن.
بدون قطب. کجا کاربرد داره؟
تمام لوازم الکترونیکی.
هر یک دونش؟
رنجای مختلفه دیگه، بله. رنجای مختلف در کارهای مختلف. ولی 90% الکترونیک قطعات ما خازن توش وجود داره.
قیمت هم بهمون میدید؟ حالا خارجی هستن. از چه قیمتی؟
قیمت از 20 تا تک تومن شروع میشه به بالا. حالا
مونده یه دونه این کوچولوها 20 تا تک تومنه.
خازن عدسی دونه حدود 20 تا تک تومنیه. خازن موتیلای حدود 50-60 تا تک تومنیه. خازن الکترولیت از 50 تومن شروع میشه به بالا تا 500 تومن، 600 تومن، 700 تومن. مونده به نوع ظرفیت. نه، ظرفیتای خیلی مختلف داره. مثلا ما داریم 1 میکرو 50 دونه 50 تومنه. 100 میکرو مثلا 50 200 تومنه. 1050 400 تک تومنی هم به خاطر اینکه دلار رفته بالا، ولی نصف این قیمتا بوده. هیچ نوع ارز دولتی هم به صنف ما تعلق نمیگیره.
خازن خوب چه ویژگی داره؟
خازن خوب ویژگیش اینه ظرفیتی روش هر چی که نوشته همون باشه و موقعی که تو کار میره تغییر نکنه. مثلا طرف اگه میگه این 4700 میکروفاراد
50 روی همه اینها نوشته؟
بله اینا داره. این الان هست 82 نانو 63 ولت. این باید همین باشه، یعنی اگه طرف میزنه تو دستگاه بزنه 82 نانو 63 ولت با 5 درصد تلورانس. الکتری 10 تا 15 درصد تلورانس داره.
یعنی این اتفاق میفته که آنچه که روی جعبه نوشته یا رو خازن تعریف شده
نباشه.
وقتی بزنه تو دستگاه نباشه.
نباشه، بله. میشه جنس درجه 2 سه چینی که متأسفانه یادم میاره.
خیلی از توضیحاتتون متشکرم آقای خازن. خیلی ممنون.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ های تولید. کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی. رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
سپاسگزاریم از همراهیتون. با این برنامه ساعت 11:22 دقیقه است و موضوع برنامه امروز تولید خازن در کشورمون هست. آقای محمود محمودیان تولید کننده خازنهای صنعتی امروز میهمان ما هستند. در بخش اول از گفتگویی که با ایشون داشتیم توضیح دادن به ما که خازن چیست. ما هم گفتیم به شما که خازن یک وسیله الکتریکی است که میتونه انرژی الکتریکی رو در خودش ذخیره کنه. انواع مختلفی از خازنها وجود داره، اما همه اونها شامل حداقل دو هادی هستن که توسط یک عایق از هم جدا میشن که اسم این هادی ها صفحات خازن هست و خازن ها میتونن از جنس فلز یا الکترولیت باشند و اینکه عایق هاشون هم میتونه شیشه باشه، آب باشه، سرامیک، پلاستیک، میکا، کاغذ یا هر چیز دیگری که خاصیت عایقی داشته باشه. و آقای محمودیان به ما گفتن که خازن هایی که تولید میکنن در تجارت، کشاورزی، مصارف خانگی و صنعت مورد استفاده قرار میگیره و صحبت هایشون رسید به اونجایی که در شبکه توزیع که روشنایی حرارت و راه اندازی موتورها رو در بر میگیرد میتونه از خازن های استفاده بشه که مانع اتلاف انرژی بشه. صحبت ما به ایشون تا به اینجا رسید. این هم برای عزیزانی که الان به جمع ما پیوستن و در جریان گفتگوی ما با آقای محمودیان نیستن. اما اولین بخش از گزارش رو با هم شنیدیم. آقای محمودیان، در گزارش نکات جالبی بود، تمایل دارید پیرامونش گفتگو کنیم؟
خواهش میکنم. اگرچه موضوعی که این دوست عزیزمون بهش اشاره میکردن خازنهایی هستش که بیشتر مصارف الکترونیک داره، توی شبکه الکترونیک استفاده میشه و همونجور که ایشون هم اشاره داشتن این خازنها الان ما در داخل کشور تولیدی نداریم از بابتش، به این خاطر هستش که باید در تیراژ خیلی بالا تولید بشن و همونجور که بازم اشاره کردن قیمت تمام شدش باید خیلی پایین باشه تا بتونه توجیه داشته باشه. و من بیشتر از اینه که بحث دانش فنی رو که ایشون هایلایت کردن که دانشش رو نداریم، که به نظر من صنعتگرای ایرانی این رو نشون دادن که میتونن وارد هر عرصه‌ای بشن و توش موفق بشن در کسب و جذب دانش فنی، ولی بیشتر بحث اقتصاد و توجیه اقتصادی کالا مطرح هستش. بازار مصارف الکترونیکی کشور ما با وجود جمعیت 70-80 میلیونیمون بازار محدودیه و اگر که بحث صادرات مطرح نباشه و تیراژ مطرح نباشه، اصولا توجیهی برای یه همچین تولیدی در داخل کشور نداریم.
خب چون به دانش فنی شما اشاره کردن نداریم و شما این موضوع رو حالا دارید توضیح میدید، از تکنولوژی که استفاده میکنید در تولید خازن، تکنولوژیش چیه؟ از کجا آوردید اینو؟
بله، ببینید خازن اصولا، خازن صنعتی یه محصول یا یک تجهیز خیلی های تکی نیستش، ولی در ضمن یک سری ظرافت های و به اصطلاح ما بهش میگیم یه پرسیژن های خیلی زیادی و جدی داره، یعنی یه دقت تولید و ریزه کاری زیاد داره. ما تکنولوژی این تولید رو از کشورهای اروپایی گرفتیم، در واقع از مشاور فرانسوی استفاده کردیم برای این کار، قرارداد انتقال تکنولوژی با ایتالیا داشتیم و در یک مقطعی هم با اسپانیایی‌ها فعالیت میکردیم. خب اینا برمیگرده به حدود 17-18 سال پیش، ما 24 ساله که تو این زمینه الان فعال هستیم در کشور. توی ایام اخیر باز هم به دنبال این هستیم که توسعه بدیم، دنبال جذب تکنولوژی های جدید هستیم. تکنولوژی جدیدی تو زمینه خازن های صنعتی، خازن های اسلایزری به قدرت ورود نکرده. ما آخرین تکنولوژی رو الان داریم، ما و شرکت های همکار ما دارن استفاده میکنن در کشور.
دانشگاهیان ما هم ورود کردن به این عرصه که کمک بکنن به شما برای دستیابی به تکنولوژی جدید.
ببینید من باید این اول خدمتتون عرض می‌کنم،
بخش آرندی شما چرا فعال هست این زمینه؟
بخش آرندی ما خیلی فعاله، مخصوصا همون موردی که تا قبل از بریک وقفه‌ای که گرفتیم داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، خیلی موفق عمل کردم برای اون خازن‌های مینیاتوری اصطلاحاً که ما برای مصرف خانگی طراحی کردیم، که شاید میتونم بگم که اقدام کردیم به ثبتش و خیلی خاص بود اون طراحی و کمکی هم نگرفتیم تا جایی که من میدونم.
منظورتون از این که کمک نگرفتیم؟
کمک از منو به دانشگاهی فرمودید سوال کردین،
در اون سازمانی بوده
بلد. کاملا و مشاور خارجی هم نداشت. از اون بابت همکاری مثل بقیه صنایع، اینو متاسفم که بگم که همکاری صنعت و دانشگاه همکاری خیلی قوی بنیانداری نیستش و این شامل خازنم میشه. ما یه کمیته داریم در سندیکای صنعت برق ایران که من مسئولیت اونجا رو دارم و خازن سازایی که هستن، تا جایی که من اطلاع دارم، فکر میکنم اطلاعاتم هم موثق باشه، هیچ کدوم از خازن سازهای ما الان همکاری سیستماتیکی با دانشگاه ندارن.
این نقص از طرف صنعت هست یا از طرف دانشگاه؟ چون دیروز هم که برنامه داشتیم در مورد تولید کاموا، بعد از اینکه مهمانمون از استودیو خارج شد متزمان زیادی با ایشون گفتگو کردم در مورد اینکه حالا چرا بخش آرندیشون اونطور که باید و شاید فعال نیست، یا اینکه چرا با دانشگاهیان مرتبط نیستن. مسئله خیلی جالبی رو ایشون عنوان کردند که اون انسجامی که باید وجود داشته باشه در خود بدنه دانشگاه وجود ندارد، یا اون تضامینی که باید در اختیار صنعتگر قرار بدهد دانشگاه اونها وجود نداره، که حالا ما سرمایه رو در اختیار دانشگاه قرار بدیم که این کار تحقیقاتی و پژوهشی رو انجام بده و این کار رو برای این صنعت انجام بده که حالا در ادامه برای ما مقرون به صرفه خواهد بود، اما تضمین اولیه رو به ما نمیدن که این سرمایه که ما داریم، اصلا دیروز به من میگفتن که حدود 7 میلیارد تومان قرار بوده در اختیار یک دانشگاه قرار بدن که براشون کاری انجام بدن که یه مقدار در مورد اتلاف انرژی صرفه جویی بشود، که گفت ما برآورد کردیم دیدیم خیلی عالی هست، اما تضمینی نمیدادن به ما که این کار رو انجام میدن و این سرمایه به ما برمیگرده و این یک نقص بزرگ هست که حتما در برنامه دیگر به این مهم خواهیم پرداخت. خب دوستان عزیز، بخش دوم از این گزارش هم آماده است، بریم بشنویم.
تعمیرات فقط
انواع وطن الکترونیکی و برق. خسته نباشید. مرسی،
ممنون.
خوبید شما؟ سلام علیکم.
سلامتی؟ خسته نباشید. قربان
شما. هر چیزی که هست مازم میاد که دخلش اومده آوردن تعمیرش کنن.
بله بله، اینجا ما تمام لوازم خونگی رو تعمیر میکنیم. هر مشکلی هم باشه انجام میدیم برای مشتری.
الان سشوار مشکلش چی هست؟
این سشوار الان مشکلش المنتش بود که درستش کردیم.
جور برقی که کنار دستتون هست قطعا داخل بردش از خازن هم استفاده شده دیگه، درسته؟
بله بله، از خازن استفاده میشه.
مثلا این ماکروفر هم خازن داره نداره؟
بله، ماکروفر هم تو قسمت برد الکترونیکیش خازن داره. توی جاروبرقی یا برد الکترونیکی که داره مان کم و زیاد دوره موتوره.
بله.
و وقتی هم که خراب میشه به ندرت خراب میشه.
بله.
ولی وقتی موتور میسوزه فشار میاره به برد الکترونیک، بعد خازن میسوزه، قطعات دیگه شون هست که اونا میسوزن، ایراد پیدا میکنن.
مثلا این آبی بگیری هوشمند که اینجا هست، بله، این هم درش خازن داره، درسته؟
بله.
خازنی که داخل این قطع استفاده شده ایرانیه یا خارجیه؟
خارجیه.
لوازم برقی ایرانی که براتون میارن تعمیر کنید، خازن داخلش ایرانیه یا خارجیه؟
خارجیه.
اونا چینی. خارجی هستن.
بله. همه‌شون از چین.
یعنی مثلا جاروبرقی های ایرانی
مثل دستگاه دیگه ایران تولید میشه؟ بله، اونا هم خازناشون همه چینیه.
چند ساله در این صنف کار میکنی؟
من تقریبا 35 ساله.
یعنی تو این 35 سال خازن ایرانی به چشمتون ندیدی؟
نه نه، احتمال داره برای مثلا الکتروموتور، برای کولر خازن ایرانی داشته باشیم تولید کننده، ولی
بله،
ما مصرف اونا رو نداریم. مثلا یه سری توسترامون هستش که وقتی مگنت میکنه پایین نگه میداره المنت داغ بشه، خازن ضعیف میذارن، اون خازن باد میکنه میتره. خازنای آلمانی هست یا ساختار مثلا اون دستگاه آلمانی هست که اصلا به هیچ وجه خرابی نداره.
خیلی ازتون متشکرم. قربان
شما.
سالم باشید. خیلی ممنون.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این کار. کالای ایرانی، رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
سپاسگزاریم از همراهیتون با کالای ایرانی. تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30-36-37 پل‌های ارتباطی شما با این برنامه است. همچنان موضوع برنامه تولید خازن در کشورمون هست. آقای محمود محمودیان، تولید کننده خازن‌های صنعتی، در استودیو حضور دارند. آقای محمودیان، من سوال بسیار دارم از شما بپرسم در مورد اینکه امروز نپرسیدم مواد اولیه که استفاده میکنید چی هست، اگر وارد میشه از کدوم کشورها وارد میشه، و اگر توانایی تولید مواد اولیه در کشورمون وجود داره چرا ازش بهره‌مند نمیشیم، یا اگر صادر کننده هستید به کجا صادر میشه. اما چون فرصت هم زیاد نداریم برای گفتگو، حضرت عالی و شما زحمت کشیدید، دعوت ما رو پذیرفتید، امروز در استودیو کالای ایرانی حضور داشتید، ما این فرصت 4-5 دقیقه رو در اختیار حضرت عالی قرار بدم. هر چقدر فکر میکنید که اگر موضوعی هست، دغدغه‌ای هست، تمایل دارید پیرامونش با ما گفتگو کنید بفرمایید. اگر فرصت بود من سوالهام رو از شما میپرسم.
خانم شعبانی، من فکر میکنم که ما احتیاج داریم که مثل جبهه‌های دیگه، همونجور که بارها مقامات دولت مردای ما میگن، الان واقعا یه جنگ اقتصادی دارد در جریانه.
بله.
و بایستی نهایت همگی باید به یه همکاری و یه وفاقی برسیم که بتونیم سربلند در بیایم. الان شرایط به نظر من یه بنگاهه، به عنوان یه نماینده یه بنگاه اقتصادی، شرایط فرصته برای شرکت‌های تولیدی که بتونن محصولات خودشون رو سهم بیشتری از بازار داخلی کشور داشته باشن. اون سهمی که قبلا توسط واردات بی رویه و بسیار زیاد با قیمت‌های در واقع نرخ‌های غیر واقعی ارز واردات میشد و تحمیل میکردن به بازار ما خودشون رو، فرصت فراهم شده که من، دوستان من، شرکت های دیگه بتونن تو این عرصه که ما امکانات خیلی خوبی تو مملکت داریم، ما من بخوام یه مقایسه بخوام خدمتون بکنم، از لحاظ پتانسیل این صنعت، صنعت خازنسازی از کشور ترکیه که یه کشور خب از ما صنعتی تر هستش خیلی جلوتر هست.
من رقیب خارجی در بازار دارید؟
ببینید قبلا کالاهای چینی مثل بقیه کالاها بازار رو گرفته بودن، بازار رو داشتن، کالای هندی بود، ولی الان با توجه به اینکه هم نرخ ارز رفت بالا و همینی که به هر حال شرایط واردات رو به یک نحوی دستگاه‌های زیر ربط بیشتر کنترل میکنن و تولیدات رو سعی میکنن اونایی که تولید داخلی داره رو کنترل بکنن، ما شرایط رو مساعدتر میبینیم.
خب این اتفاق خوب برای شما تولید کننده است، اما فکر میکنید که نظر مصرف کننده در این زمینه چی هست؟ شما محصول رو تولید میکنید الان که ضمانت های خاص خودش رو داشته باشه، از استاندارد های لازمی که باید برخوردار باشه. میخوام ببینم که به عنوان یک تولید کننده چقدر مقید به این موضوع هستید که یک محصولی که تولید کننده داخلی داره تولید میکنه حتما باید رقابت پذیر باشه، اگر مشابه خارجیش هم در بازار موجود باشه به واسطه کیفیتی که داره و عرق ملی که خود مصرف کننده داره رقابت داشته باشه از محصول شما استفاده کنه.
سوال و نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید من اعتقاد شخصی مینه و دوستان دیگه من خیلی تو صحبت ها میشنوم این رو که ضایعه ای که میتونه یک کسب و کار رو، یک صنعت رو در دراز مدت یا میان مدت حتی تهدید بکنه اینه که خودش رو وابسته بکنه به شرایط ویژه و خاص و یه جوری راندخاری.
درسته.
به نظر من الان اگر شرایط ما بگونه ایه که فرض بفرمایید که تعرفه یا بخواد دستکاری بشه، تعرفه های بالای واردات تعلق بگیره به محصولی که میخواد با محصول من رقابت بکنه، این یه جور رانته که به من داره تعلق میگیره به این صنعت و ما موافقش نیستم. در دراز مدت فکر نمی کنم این ما رو به جایی برسونه. ما باید همونطور که شما فرمودید با بالا بردن سطح کیفی و رضایتی رو که مشتریان تو این فرصتی که ایجاد شده تو این بازه برگردن یه جوری در واقع امتحان کنن محصولات داخلی رو
و اعتماد کنن
و پشت سرش ببینن این اعتماد جواب داده و استمرار پیدا کرده. این نیستش اشاره که توی مقطع یه برند بیاد خودش رو معرفی بکنه و بعد توی دوره‌های بعدی ببینیم که فقط داره از همون نام اولیه میخواد رو اون موج باشه. نه، من اعتقاد دارم که حتما بایستی ما وفادار بمونیم به بحث کیفیت به خاطر خود مصالح بنگاه اقتصادی، به خاطر مصالح کسب و کار. حالا در پاسخ به سوالتون، اون چیزی که الان به اصطلاح عرف هست تو صنعت خازن ما هم تبعیت میکنیم از خدمات پس از فروش و گارانتی کامل محصول به مدت 2 سال الان ما داریم این رو ارائه میدیم و خب تا جایی که بتونیم بدون توجه به این شرایط که مشتری الان ما محدودیت انتخاب سر کار داره به نیازهای واقعیش توجه داریم میکنیم و سعی میکنیم همون روال گذشته رو ادامه بدیم.
بازار رو، ذائقه مشتری رو و نیازها رو هم رصد میکنید در اینه که کارتون رو هم سعی میکنید که علاوه کیفی ارتقا بدید. خب محصولی که تولید میکنید صادرات محور هم هست؟
بله، همونطور که عرض کردم.
ببینید کجا میخوام ببینم صادر میکنید آقای محمودی؟
سوابق صادراتی شرکت خود من کشورهای همسایه، عراق، سوریه، یه بخشایی از طریق بازارچه‌های مرزی و به اصطلاح بنگاه‌هایی که توی سمت شرق هستن به افغانستان و به اروپا هم صادرات داشتیم، به خود ترکیه هم صادرات داشتیم قبل.
اروپا کدوم کشور بوده؟
تو حوزه بالکان ما صادرات داشتیم به عرض کردم به کشور ترکیه، تو چند مورد صادرات داشتیم که کشور ترکیه خصوصیتی که داره میدونید با توجه به وضعیت تجاری و اون حمایتایی که میشه بحث صادرات مجدد خیلی اونجا مطرحه.
درسته.
اونطوری که ما شنیده هامون حکایت میکنه این محصولات ما در واقع به بازار ترکیه ختم نمیشه، میره برای کشورهای دیگه. شرکت های همکار من توی صنعت خازن، ما شرکت هایی رو داریم که نوع خاصی از خازن رو حتی به اروپای غربی کشوری مثل سوئیس و آلمان صادرات دارن و این نشون میده که این امکان وجود داره توی صنعت، توی صنعت خازن که بتونه خودش رو آماده بکنه. منتها در تکمیل عرایزم باید این خدمتون عرض بکنم که نگرانی ما نستش که به هر حال انشالله هممون امیدواریم که این شرایط با در واقع به شیوهی که سربلندی این مملکت حفظ بشه ختم به خیر بشه، ولی در زمانی که برگردیم به شرایط نرمال و پایدار بر نگردیم به شرایطی رو که قبلا دو مرتبه درهای واردات بی رویه باز بشه و با اتخاذ سیاست هایی که خیلی کلان منافع کلان مملکت رو در نظر نگیره دو مرتبه برگردیم به همون شرایط. من اگه کوتاه بتونم عرض بکنم، ما کشوری هستیم با ذخایر بسیار زیاد زیرزمینی و عقیده شخصی من اینه تا وقتی که این ذخایر به صرف مصارف کوتاه مدت و حتی میان مدت برسه، یعنی مثل همون بودجه‌هایی که نفت محور بودن در سالهای گذشته، عرصه صنعت هیچ موقع نمیتونه خودش رو عرضه بکنه و واردات غلبه خواهد کرد.
سپاسگزارم از حضور شما در استودیوی برنامه کالای ایرانی آقای محمودیان و صحبت‌های ارزنده شما. امیدواریم همطور که شما می‌فرمایید این سیاست‌ها که اتخاذ می‌شه از سوی دولت مردان انسجام یافته و هدفمند در راستای سربلندی تولید و تولیدکننده کشورمون باشه با تلاش‌هایی که شما تولیدکنندگان عزیز انجام می‌دهید. امیدوارم باز توفیق داشته باشیم در همین استودیو میزبان شما باشه. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. ممنونم.
ما هم تشکر میکنیم. خدا نگهدار. روز شما بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه کالای ایرانی. خب دیروز با شما صحبت کردیم در خصوص برگزاری پنجمین جشنواره فیروزه. لذا الان ارتباطمون برقرار شده با آقای حاجی نوریزاده، معاون اداره کل مجامع و تشکل‌های اداره کل مجامع و تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد و دبیر اجرایی این جشنواره، تا ازشون بپرسیم که موضوع از چه قرار هست و اهداف برگزاری جشنواره چیست. آقای حاجی نوریزاده سلام، روز شما بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. من نوریزاده هستم، دبیر اجرایی این جایزه، یعنی پنجمین دوره جایزه.
خواهش میکنم توضیح میفرمایید که قرار هست چه اتفاقی بیفته در این جشنواره فیروزه.
ببینید خود جایزه فیروزه از 4 سال پیش معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار بحث نشر و کتاب و بحث بین‌المللی و کارهایی که حالا در رسانه‌های این معاونت هستش، عنوان این رو اضافه کرد، یعنی به موضوع پرداخت به نام موضوع حمایت از کالاها و محصولات فرهنگی با الگوی ایرانی اسلامی که موضوع هست به جایزه فیروزه. 4 دوره انجام شده این جایزه و در موضوعاتی مثل اسباب بازی، عروسک، هدایای فرهنگی، نوش افسار و از پارسال هم به بحث استارتاپ‌های فرهنگی پرداخته شده و با هدف گفتمان سازی مصرف فرهنگی در خانواده‌های ایرانی، رونق تولید کالاهای فرهنگی، ساخت داخل و حمایت و تشویق از ایده های نو، این جشنواره برگزار میشه و اصولا کارش هم کار ترویجی در این حوزه محصولات هستش و طبق آیین نامه و شیوه نامه هم که داریم یک موضوع به موضوعات، هر سال یک موضوع به موضوعات سال گذشته اضافه میشه که امسال ما بحث عروسک حوزه اقوام رو برای امسال داشتیم و تمامی طراحان، ایده پردازان، تولید کنندگان اسباب بازی و عروسک، نمایش افزار، هدایای فرهنگی، حتی صاحبان ایده در حوزه استارتاپ میتونن درخواستای خودشون رو از طریق سایتمون جشنواره جایزه فیروزه .ir تا 30 آذر ماه 98 ارسال کنن.
تاریخ برگزاری رو هم بفرمایید که هست. 30 ثانیه.
بله. ادامه‌ای داره در 29 دی 98 در محل فرنگستان هنر برگزار خواهد شد ساعت 10:12. اهدا جوایز و حضور با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. همچنین نمایشگاه آثار منتخب و وارد شده به جایزه در فضای مناسب برای تعامل و همکاری برگزار خواهد شد که از 24 الی 29 دی‌ماه در محل فرنگستان ادامه پیدا خواهد.
تشکر میکنم از شما، روز شما بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، فرصت ما در برنامه کالای ایرانی به پایان رسید. روز شما هم بخیر باشه، در پناه خدا باشید. تا فردا، خداحافظ.
شکوه پا لبم ایرانه. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حبس، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش بادا مام تو، دست و بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهر شهادت کامتان، طرز براندامش دنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و اوستاد، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه ایمان ماست. وقتی خدا در سر نوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سر نوشت، نام شد انتخاب کورس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو